سلام و درود بر شما. ساعت 10 شب به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان در یک برنامه دیگر رادیو آزادی میزبان شما هستم. این برنامه را مانند همیشه با سرخط چند خبر مهم آغاز می کنیم. اولین هیئت تجارتی ایالات متحده ای امریکا با مقامات طالبان و سرمایه گذاران سکتور خصوصی امروز در کابل ملاقات کرد. حکومت طالبان گفته که این هیئت تجارتی به تلاش اتاق‌های مشترک تجارت افغانستان و ایالات متحده ای امریکا به کابل سفر کرده است. ریاست این هیئت را جفری گریگو رئیس اتاق مشترک تجارت افغانستان و ایالات متحده ای امریکا بر عهده دارد. پس از تصرف کابل توسط طالبان در 15 اگست سال 2021 میلادی این نخستین بار است که یک هیئت تجارتی امریکا به افغانستان می رود. بر اساس گزارش ها بندر تورخم از حوالی ظهر امروز بسته شده. گفته می شود که این بندر زمانی بسته شد که نیروهای طالبان در منطقه صفری جنگل در حال اعمار یک پوسته بودند. رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی گزارش داد که بر اساس معلومات ابتدایی طالبان در آن سوی تورخم در حال ساختن یک پوسته بودند و نیروهای امنیتی پاکستان جلوه آن را گرفته و به سمت همدیگر شروع به تیراندازی کردند. جزئیات بیشتر در ادامه همین برنامه. سال تحصیلی جدید در ولایت گرمسیر افغانستان آغاز شد. پسران امروز در 9 ولایت گرمسیر افغانستان به مکاتب رفتند، ولی باز هم دختران بالاتر از صنف ششم اجازه رفتن به مکتب را نداشتند. مؤسسه بین المللی پاملرنه در گزارش در 21 اگست اعلام کرده که حدود 2.5 میلیون دختر در افغانستان از رفتن به مکاتب و آموزش محروم شدند. جزئیات بیشتر در ادامه همین برنامه. تاجیکستان میگوید که 3 تن از اعضای یک گروه تروریستی را کشته که از افغانستان وارد خاک این کشور شده بودند. اداره خدمات امنیتی تاجیکستان امروز گفت که این دومین رویداد مشابه در سال جاری است. به گفته این اداره، این 3 تن در شب 30 اگست در سرحد بین افغانستان و تاجیکستان قصد داشتند که قبل از جشن روز ملی تاجیکستان در 9 سپتامبر دست به یک اقدام تروریستی بزنند. جزئیات بیشتر تا هنوز در این مورد ارائه نشده و این ادعا تا حال به گونه مستقل تایید نشده است. اعضای پارلمان اوکراین رستم عمروف را به حیث وزیر دفاع جدید آن کشور تایید کردند. 338 نماینده پارلمان اوکراین امروز به رستم عمروف رئیس سابق صندوق املاک دولتی رای موافق دادند. عمروف جاگزین الکسی رزنیکوف به حیث وزیر دفاع اوکراین شده است. رزنیکوف از فوریه سال 2022 میلادی وزیر دفاع اوکراین بود. و بریتانیا امروز اعلان کرد که گروه روسی جنگجویان اجیر واگنر را به حیث یک گروه تروریستی اعلام کرد. حکومت بریتانیا گفته که از پارلمان تقاضا میکند تا فعالیت‌های گروه واگنر را در چوکات قانون ضد تروریسم ممنوع قرار دهد. جنگجویان گروه واگنر نقش مهم در جنگ‌های اوکراین و سوریه داشته و در برخی کشورهای آفریقایی نیز عملیات‌هایی را انجام دادند. خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه علاوه بر این خبرها می شنوید که بر اساس گزارش ها بندر تورخم حوالی ظهر امروز بسته شد. در مورد اهمیت تورخم نظر یک کارشناس را هم می شنویم.
بندر تورخم یک بندر بسیار مهم تجارتی بر اقتصاد افغانستان است. بیشترین کالاهای تجار افغانی از این طریق به خارج صادر می شود.
یک گروه ورزشی 133 نفری افغانستان اما بدون حضور زنان به بازی‌های آسیایی در چین خواهد رفت.
سال ما تونسته بودیم افتخارات خیلی زیادی برای افغانستان از طریق ورزش مخصوصا قشر بانوان کسب کنند.
در نیمه دوم شنیدن برنامه خاص ورزشی را فراموش نکنید. از پیام هایی که برای رادیو آزادی فرستاده اید.
هر سلاده رب میگم مجایز هستم و خودم آنده برای بشه سلاده بوشه در مردم بزرگ میگره حق غریب میگره اگر حق غریب قیل ملت قطی ملت خیانت هست برادر.
با ما باشید و از تازه ترین ها زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، طوری که در خبرها هم شنیدید، بر اساس گزارش ها بندر تورخم از حوالی ظهر امروز بسته شده. رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی گزارش داده که بر اساس معلومات ابتدایی این سرحد زمان بسته شد که طالبان در آن سوی تورخم در حال ساختن یک پوسته بودند و نیروهای امنیتی پاکستان جلوی آن را گرفتند و بعد هم گروه طالبان و جنگجویان پاکستانی بر روی هم تیراندازی کردند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
یک بار دیگر درگیری بین سربازان پاکستانی و طالبان. این درگیری حدود 2 ساعت میان هر دو طرف ادامه داشت. مینوال شنوار، یک خبرنگار محلی در پاکستان، به رادیو آزادی گفت در این درگیری یک سرباز پاکستانی و یک باشنده محل زخمی شدند.
یک عسکر ملیشه و یک کاربند شهرک تورخم در این درگیری زخمی شدند. در این طرف فقط خبر زخمی شدن این دو تن به ما داده شده.
دو تن از زخمی که دو خبر مدرک شده.
این خبرنگار محلی میگوید دروازه تورخم بسته شده و معلوماتی در مورد بازگشایی آن تا هنوز در دست نیست. یک منبع در محل به رادیو آزادی گفت جنگ وقتی آغاز شد که هنگام جور کردن یک پوسته توسط طالبان در منطقه جنگل نقطه صفری، سربازان پاکستانی بالای طالبان فایر کردند. حکومت طالبان هم این رویداد را تایید کرده و میگوید هر دو طرف روی علت آغاز این درگیری تحقیق میکنند. عبدالمتین قانه، سخنگوی وزارت داخله حکومت طالبان، در حساب ایکس خود ادعا کرده که این رویداد از جانب پاکستان آغاز شده و آنان پاسخ فایرهای سربازان پاکستانی را دادند. او اما درباره تلفات این درگیری جزئیات نداده است. اما ارشد محمد، یک مقام خیبر پختونخوا، با آژانس خبری فرانسه یا فرانس پرس گفته که جنگ را نخست نیروهای طالبان شروع کردند و عساکر پاکستانی به پاسخ آنان فعل کردند. از سوی هم شایدان عینی در تورخم میگویند دروازه تورخم از ساعت 12:30 چاشت روز چهارشنبه به روی رفت آمد بسته شده است. یک باشنده شهرک تورخم که نمیخواهد نامش در گزارش گرفته شود ادعا میکند در جریان جنگ صدای سلاح‌های سنگین را هم شنیده است.
جنگ شدیدی بود. ما را مجبور کرد از منطقه برویم. طالبان در این طرف یک پوسته جور کردند. یک کرن آوردند. 3 روز است که کار میکرد که فایر شروع شد. صدای سلاح‌های سنگین هم بود. دروازه تورخم هم از آغاز این جنگ بسته شد. اکنون بزرگان این طرف رفتن، ببینیم که چی می شود.
این نخستین جنگ در تورخم میان طالبان و مرزبانان پاکستانی نیست. پیش از این هم وزارت داخله حکومت طالبان پذیرفته بود که در 2 سال اخیر در مرز با همسایه‌های نزدیک افغانستان نزدیک به 50 تنش داشتند. عبدالمتین قانه، سخنگوی این وزارت، در گفتگو با تلویزیون تولو نیوز گفته بود بیشتر این درگیری‌ها با ایران، پاکستان، ازبکستان و ترکمنستان صورت گرفته است. او آن زمان ادعا کرده بود درگیری اول از جانب همسایگان به ویژه با پرتاب راکت آغاز شده بود و آنان در مقابل واکنش نشان دادند.
در گزارش همکارم شنیدید که در نتیجه یک درگیری در سرحد بین افغانستان و پاکستان بندر تجارتی تورخم حوالی ظهر امروز بسته شد. ساعت قبل در این مورد صحبت داشتم با محمد اسحاق ختمر، کارشناس افغان. نخست در مورد اهمیت بندر تورخم پرسیدم.
بندر تورخم یک بندر بسیار مهم تجارتی بر اقتصاد افغانستان است. بیشترین کالاهای تجار افغانی از این طریق و خارج صادر میشه و همچنین بیشترین واردات اموال افغانی هم از این طریق وارد کشور میشن. من فکر میکنم که این بندر در طی دههای گذشته یک بندر بسیار مهم تجارتی و اقتصادی بر افغانستان است. مسدود ماندن این بندر میتونه روی تجارت و اقتصاد افغانستان تاثیر مستقیم خود داشته باشه.
آقای اتمر، تبادل تجارتی از طریق بندر تورخم در چه مقیاس است و اگر مسدود بودن تورخم ادامه پیدا کند، پیامدهای سیاسی و اقتصادی او بر افغانستان و پاکستان چه خواهد بود؟
ما تقریبا حدود بیشتر از 2 میلیارد تا 3 میلیارد دلار سالانه تبادل تجارتی با پاکستان داریم و بیشترین کالاها از طریق بندر تورخم وارد افغانستان میشه. به این معنا که تجارت بین افغانستان و پاکستان در طی سال اخیر تا بیشتر از 30 میلیارد دلار هم رسیده. زمانی که اگر این بندر مسدود باشه، یقینا که افغانستان امی داد و ستود خود از دست میده و این مستقیما میتونه سر اقتصاد افغانستان و سیاست افغانستان تا تاثیر خود داشته باشه. چی این مربوط میشه به روابط مستقیم پاکستان و افغانستان، در حالی که امروز گفته میشه که پاکستان مهمترین بانی طالبا است و در این صورت پاکستان میتونه که حکومت فعلی را در افغانستان از طریق باز نگه داشتن بندر کمک بکنه. در غیر از او به این معناست که روابط پاکستان با افغانستان آنقدر در حالت خراب قرار داره که اونا حاضرم نیستن که امو تجارت قبلی که با افغانستان داشتن ایرا ادامه بتن.
مصاحبه ما با محمد اسحاق حتمر کارشناس افغان را از رادیو آزادی شنید.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
امروز سال تعلیمی جدید در مناطق گرم سیر افغانستان آغاز شد، اما دختران بالاتر از صنف ششم هنوز هم از رفتن به مکتب محروم هستند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
آغاز سال تعلیمی در مناطق گرم سیر اما بدون حضور دانش آموزان دختر. وزارت معارف حکومت طالبان میگوید که چهارشنبه 15 سنبله اولین روز سال تعلیمی جدید مکاتب و مدارس در ولایت گرمسیر افغانستان است. این وزارتخانه در حساب کاربری ایکس خود یا توییتر سابق این خبر را نشر کرده است. وزارت معارف حکومت طالبان گفته است که هلمند، کندهار، پکتیا، پکتیکا، خوست، ننگرهار، لغمان، نیمروز و فرا ولایت‌های اند که سال تعلیمی در آنها آغاز شده است، اما دختران بالاتر از صنف ششم هنوز اجازه رفتن به مکتب را ندارند. 717 روز می شود که دروازه های مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم بسته است. برخی از آنها بر رادیو آزادی گفتند که به دلیل اینکه نمی توانند به مکتب بروند بسیار ناراحت هستند. یک دانش آموز صنف دهم در یکی از مکاتب ولایت کندهار که نمی خواهد نامش در این گزارش منتشر شود، بر رادیو آزادی می گوید در گذشته روز آغاز سال تعلیمی جدید برای آنها روز سرشار از شادی بود، اما اکنون این روز را روز سیاه می نامد. او بر رادیو آزادی گفت:
در سالهای گذشته این روز برای ما بسیار روز خوبی بود، اما حالا روزها سیاه شده است. دوستانی که امروزشان صحبت کردم این روز را برای خود روز عزا نامیدند. سالهای گذشته در این روز خیلی خوشحال بودیم، با استادان و همصنفی های خود می دیدیم. سال نو و صنف نو را آغاز می کردیم، اما دو سال است که در یک مکان نشسته هستیم.
یکی دیگر از دانش آموزان دختر که نمی خواهد نامش در گزارش ذکر شود می گوید که همچنان امیدوار است درهای مکاتب و پوهنتون ها برای دختران باز شود و از دختران دیگر می خواهد که ناامید نشوند و به مبارزه خود ادامه دهند.
همه قسم که طبقه ذکور از خود آرزوهایی داره و میخواد که به آرزوهای خود برسد، پس ما هم انسان هستیم. ما هم میخواهیم به خود یک آینده بسازیم. ما هم میخواهیم که گوشه از جامعه را آباد بسازیم. ما هم میخواهیم که افغانستان خود را آباد بسازیم. پس چی خوب است که دروازه های مکاتب را، دروازه های پندون را برای ما باز کنم.
ظاهرا آغاز سال تعلیمی در مناطق و ولایات گرمسیر افغانستان بدون حضور دختران برخی دانش آموزان پسر را نیز ناراحت کرده است. شفیق الله باشنده ولایت لغمان و شاگرد صنف 12 یکی از مکاتب این ولایت بر رادیو آزادی گفت بسیار ناامید شده است که با خبر آغاز سال تعلیمی جدید خواهرش نیز مانند سایر دختران از آموزش محروم مانده و در خانه نشسته است.
امروز سال نو تعلیمی آغاز شد، ما متاسفانه مکتب دخترها هنوز بسته است و دخترها اجازه رفتن به مکتب ندارند و از خبری که سال نو تعلیمی شروع شد، از خبر شدنش خواهرم بیشتر جگرخون شد، خودم هم بیشتر جگرخون شدم. خدا کنه روز شب که با این دختره دوباره برایشان باز شوه و تمام خواهرایم و تمام دخترای سرزمینم بتانه که به درس و تعلیم خود دامه بتان.
این در حالی است که سراج‌الدین حقانی سرپرست وزارت امور داخلی حکومت طالبان پیش از این از مردم و جهان خواست تا فراهم شدن شرایط صبر و استقامت داشته باشند.
شنیدید که امروز مکاتب در مناطق گرمسیر افغانستان اما بدون حضور دختران بالاتر از صنف ششم آغاز شد. در این حال یک گروه 133 نفری ورزشکاران افغان باز هم بدون حضور زنان و دختران به بازی‌های آسیایی در چین خواهد رفت. همکارم ژکفر احمدی با زرغونه نوری عضو سابق تیم ملی تکواندو بانوان افغانستان گفتگو کرده، نخست پرسیده که من ورزشکاران زن افغان از اشتراک در مسابقات جهانی چقدر نگران کننده است؟
طوری که در جریان هستین، طی 20 سال ما تونسته بودیم افتخارات خیلی زیادی برای افغانستان از طریق ورزش مخصوصا قشر بانوان کسب کنن، ولی خب طی این 2 ساله که ما داشتیم تحت حاکمیت طالبان متاسفانه هیچ دستاورد ورزشی برای مثلا بگم که بانوان افغانستان برای خود افغانستان نداشتن. شاید بعضیا به عنوان ریفیوجی تیم مسابقات مختلف شرکت کردن و دستاورد داشتن، ولی برای خود افغانستان ما هیچ دستاورد ورزشی نداشتیم متاسفانه. و از طرف دیگه وقتی میسنجیم که چطوری یک قشری از جامعه که کلن مردهای همه جامعه هستن میتونن به مسابقات مختلف و ورزشی شرکت کنن، ولی یک قشر دیگه از جامعه که بانوان همه کشور هستن ولی نمیتونن به هیچ مسابقه ورزشی شرکت کنن. از طرف میتونیم از نگاه احساسی وقتی بسنجیم خیلی غم انگیزه برای او بانوهای ورزشکاری که مثلا سالها زحمت کشیدن، سالها تمرین کردن، عرق ریختن تا بتونن پرچم همو کشور، پرچم کشور خودشان رو به اهتزاز در بیارن توی مسابقات مختلف ورزشی، ولی از طرف دیگه این تاثیر خیلی بدی روی همو جامعه میتونه بذاره، چون که ما میتونیم بسنجیم ورزش بازتاب دهنده روابط اجتماعی و فرهنگی همه جامعه. وقتی میسنجیم این نشان میده که فرهنگ اجتماعی ما چقدر پایینه که مثلا زنان همه کشور یا بانوان همه کشور نمیتونن شرکت کنند توی مسابقات مختلف ورزشی.
در جریان این 2 سال بدون شک شما هم از جمله بانوان هستین که از اشتراک در فعالیت‌های ورزشی در افغانستان منع شدین. چقدر زندگی خود شما شخصا متعول شده؟
قطعا کسانی که ورزشکار هستن مخصوصا خودم، چون تمام اهداف زندگی ما، تمام رویاهای ما مرتبط به رشته ورزشی ما بود و طی این مدت 2 سال من هیچ گونه دستاورد خاص ورزشی نداشتم و هیچ گونه فعالیت خاص ورزشی رو نداشتم و قطعا داخل افغانستان زندگی کردم طی این مدت 2 سال و تحت حاکمیت طالبا بودم و نمیتونستم به باشگاه‌های ورزشی راه پیدا کنم یا اینکه باشگاه‌های ورزشی به خاطر اینکه بسته بود نمیتونستم حضور پیدا کنم. تاثیر خیلی بدی بر از نگاه روحی بر من گذاشت و همچنین از نگاه اینکه مثلا من نتونستم دستاورد خاص برای خودم، برای آینده خودم داشته باشم و این میتونه خیلی غم انگیز باشه برام.
کمیته بین المللی المپیک به حاکمان فعلی افغانستان در ماه دسامبر هشدار داد که تا زمانی که به زنان و دختران ورزشکار حق اشتراک در فعالیت‌های ورزشی دادن نشه، افغانستان نمیتونه در بازی‌های 2024 پاریس اشتراک بکنه. تا حال حاکمان فعلی به چنین هشدارها توجه نکردند. در کل انتظار شما از جامعه جهانی چیست به عنوان یک ورزشکار زن؟
حالا یک اطلاعیه یا یک اعلامیه دادن، ولی خب میبینن که گروه طالبان عمل نمیکنه، عمل کرده خاصه در مورد حضور بانوان در باشگاه‌های ورزشی، حضور بانوان در مسابقات ورزشی ندارن. کمیته بین‌المللی المپیک هم شاهد هست، هر روز همه روزه می‌بینن که دخترای ورزشکار افغانستان با چه درد و رنج داخل افغانستان دارن داخل خانه‌هایشون تمرین می‌کنن ولی هیچ گونه برنامه خاصی برای آینده آنها نداره. به تقاضای من این هست که فشارهای بیشتری روی گروه طالبان وارد کنه، یا اینکه زمینه حضور بانوان برای المپیک پیشرو رو فراهم کنند، حالا از هر طریق ممکن، از طریق تیم‌های پناهندگان، از طریق مثلا کارت سفیدی که به بانوان افغانستان میتونن بدن، از هر طریق ممکن میتونن تیم بانوان افغانستان به مسابقات المپیک پیشرو دعوت کنن.
مصاحبه با خانم زرگونه نوری، عضو سابق تیم ملی تکواندو افغانستان را از رادیو آزادی شنیدید.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
ارکستر جوانان اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان به هدف جلب توجه جامعه جهانی به نقض حقوق موسیقی در افغانستان و دادخواهی برای حقوق زنان در شهر ژنو در سوئیس کنسرت می‌دهد. این کنسرت زیر نام موسیقی سرزمین خاموش از اول سپتامبر آغاز شده و تا 16 ماه ادامه خواهد داشت. جاوید فیضی با جزئیات بیشتر در این گزارش.
موسیقی سرزمین خاموش عنوان دومین کنسرت های ارکستر جوانان انستیتوت ملی موسیقی افغانستان است که پس از نقل مکان اعضای آن به پرتغال برگزار می شود. قرار است یکی از این کنسرت های آنان روز چهارشنبه 6 سپتامبر در تالار ویکتوریا، تالار معروف و تاریخی سوئیس برگزار شود. اولین دور کنسرت های این ارکستر در سال 2022 در پرتغال برگزار شده بود. مسئولان انستیتوت ملی موسیقی افغانستان می گویند این هنرمندان قصد دارند کنسرت دیگری را در 11 سپتامبر در مقر سازمان ملل در ژنو و در آستانه نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برگزار کنند. احمد ناصر سرمست، رئیس این انستیتوت، درباره برگزاری این کنسرت ها بر رادیو آزادی گفت که در کل 10 کنسرت اجرا می شود که یکی از کنسرت های مهم آنها سه شنبه شب برگزار شد.
امروز کنسرت بسیار مهم و اساسی دیگه داریم در یکی از تاریخی ترین و با اعتبار ترین سالن های کنسرت جهان، سالن ویکتوریا هال در شهر ژنو، که به خوبی سپری می شود و فرصت بسیار خوب است برای بیداری از خان جهان در رابطه با نقض حقوق موسیقی مردم افغانستان و دادخواهی برای بانوان افغانستان، که کنسرت ما در مقر سازمان ملل متحد در ژنو اجرا میشه.
با گفته آقای سرمست، اعضای ارکستر جوانان انستیتوت ملی موسیقی افغانستان را دختران و پسران دانش آموز این انستیتوت تشکیل می‌دهند که رهبری آنها را یک رهبر ارکستر پرتغالی که از سوی انستیتوت ملی موسیقی افغانستان در پرتغال استخدام شده به عهده دارد. آقای سرمست درباره برنامه دیگر ارکستر جوانان انستیتوت ملی موسیقی افغانستان گفت:
بعد از کنسرت‌های سوئیس، یک تعداد از اعضای ارکستر جوانان برای یک سفر مشترک کاری با جوانان ایران، جمهوری فدرالی آلمان، و بون مسافرت دارند که به هدف بیداری از هانامه و آگاهی در رابطه با نقض حقوق بشر، نقض حقوق موسیقی مردم افغانستان و نقض حقوق بانوان افغانستان توسط طالبان می باشد.
وی گفت که در ماه آینده میلادی ارکستر بانوان انستیتوت ملی موسیقی افغانستان زهره نیز اولین کنسرتشان را بعد از برآمدن از افغانستان در فرانسه برگزار خواهند کرد. دروازه انستیتوت ملی موسیقی افغانستان در 15 آگوست همزمان با ورود طالبان به کابل بسته شد، اما مسئولان این انستیتوت توانستند که اعضای آن را به پرتغال انتقال دهند و از آنجا فعالیت‌هایشان را اثر گیرند. هرچند طالبان به گونه روشن از محدودیت کامل بر موسیقی چیزی نگفتند، اما موسیقی را حرام می‌دانند و در بخش‌های از کشور از برخورد خشونت‌آمیز آنان با نوازندگان و کسانی که موسیقی می‌شنوند گزارش شده است. گزارش‌ها از ویدیوهای از شکستاندن آلات موسیقی از سوی نیروهای طالبان نیز به نشر رسیده است. این رفتارهای طالبان باعث شد که تعدادی از هنرمندان موسیقی در افغانستان در واکنش به آن گفته بودند که مجبور هستند کشورشان را ترک کنند. انستیتوت ملی موسیقی افغانستان در 20 جون 2010 با تلاش‌های احمد ناصر سرمست در چارچوب وزارت معارف نظام جمهوری مخلوع گشایش یافت که به یکی از فعال‌ترین نهادها در بخش آموزش‌های موسیقی حرفه‌ای در افغانستان مبدل شده بود.
تا سازمان اقدام علیه گرسنگی از افزایش مشکلات روانی در بین افغانها به ویژه زنان و نادیده گرفتن بحران سلامت روانی افغانها ابراز نگرانی کرده. متخصصان صحت روانی نیز افزایش مراجعه کنندگان به مراکز درمانیشان را تایید کردند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
سازمان جهانی اقدام علیه گرسنگی در گزارشی به بحران سلامت روان در افغانستان پرداخته است. در این گزارش که روز سه‌شنبه نشر شده گفته که بحران سلامت روحی روانی افغانان نادیده گرفته شده است. این سازمان هرچند آمار تازه ارائه نکرده، اما گفته که مشکلات روانی در بین افغانان به دلیل مشکلات اخیر از جمله عواقب چندین دهه جنگ، فقر و بیکاری افزایش یافته است. بر اساس معلومات این سازمان بیشتر افغانانی که پس از حاکمیت دوباره طالبان با مشکلات روحی روانی مواجه شدند با چالش‌های سیاسی و اقتصادی دست و گریبانند. این سازمان همچنان نوشته از میان کسانی که به برنامه خدمات تلفنی رواندرمانی ایجاد شده در سال 2018 تماس می‌گیرند، 60% را زنان و دختران تشکیل می‌دهند. دلیل افزایش مشکلات روانی در بین زنان و دختران ممنوعیت‌های تحصیلی و کار از سوی حکومت طالبان عنوان شده است. در گزارش سازمان اقدام علیه گرسنگی، نبود متخصصان صحت روانی کافی و مراکز درمانی صحت روانی در نقاط دوردست و سنت‌های حاکم بر جامعه از جمله مشکلات عمده بر سر راه درمان مشکلات روانی در افغانستان عنوان شده است. متخصصان صحت روانی نیز تایید می‌کنند که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان مراجعه کنندگان به مراکز درمانی افزایش یافتند. دکتر سید وحید الله سادات، رئیس عمومی سازمان صحی افغانستان و مربی روانشناسی، میگوید
تعداد مراجعین نسبت به زمان جمهوریت بیشتر شده و اکثر مراجعین که نزد ما مراجعه میکنن هم میتونیم بگیم که از طبقه ذکور و هم از طبقه خواهران و مادران ما، و مراجعین که پیش ما میاین اکثرشان دچار اختلالات روانی یا روحی هستن که دلیل بیشتر ایشان از طبقه برادران ما یا طبقه ذکور ما نبود کار، نبود زمینه کاری و کمکاری های دولت در زمینه ایجاد کار و همچنان مهیا نساختن نفقه بر فرزندانشان است. و از طبقه خواهران ما زمانی که مراجعه میکنند مشکلاتشان اکثرا خانوادگی است که برمیگرده به نبود کار.
یک دختر که باشنده ولایت تخار است و نمیخواهد نامش در گزارش گرفته شود، میگوید مشکلات روحیش به حدی رسیده که با دوا هم درمان نمیشود. و گفته او مشکلات روحی او زمانی آغاز شد که مادرش توسط حکومت طالبان همانند دیگر زنان و دختران از کار بیکار شد و فصل مشکلات اقتصادی و خانوادگیشان رقم خورد.
ما باید در 15 روز باید یک دفعه پیش دکتر برم. دیگه بسیار وقت میشه که ما تداوی کرده رویستم. دیگه دواشه میخورم ولی هر روز بتر شده میرم. با گذشته هر روز ما بتر شده میرم. دیگه بسیار زیاد یاد فراموشی پیدا کردیم. دیگه هر دقیقه اعصابم خیلی خراب میشه سر اندک موضوع و نفس ما قید میشه. دیگه بیرای دندان ما درد میگیره.
صدیقی دیگر باشنده تخار میگه پیش از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان تجارت سمنت و مواد تعمیراتی را میکرد، اما بعد از حاکمیت دوباره طالبان افزایش قیمت دلار در برابر افغانی او را در معاملاتش قرضدار کرد تا جایی که بیکار شد. او گفت که خودش و همسرش که از کار در یکی از پانتون‌های این ولایت مند شده با مشکلات روانی دست و گریبان هستند.
مشکلی که خودم پیدا کردیم بابت مشکلات روحی، اضافه حرفی و خوش نداشتن خانم، اولاد و یعنی خسته بودن از زندگی و همچنان یاد فراموشی که بسیار حاد است. و ما یک چیز را میخوایم یاد داشت بکنیم و چند دقیقه بعد یادم میره که بالاخره چی را باید بنویسم.
بر اساس آخرین آمار رسمی سازمان جهانی صحت که در سال 2018 نشر شد، 2 میلیون افغان با مشکلات روانی دست و پنجه نرم میکنند، اما ظاهرا با حاکمیت طالبان که در پیان بیکاری، مشکلات اقتصادی و ممنوعیت های طالبان به ویژه بر زنان افزایش یافته و شمار مبتلایان به مشکلات روانی افزوده است.
پیام ها و نظریات شما.
رضوی ازادی اعلان میاست که بطلا پشایی کده نمیتنه ملت تبا تبا کد ار سالدار ار مجاید مرمه مجاید زرستم وی خود مانده بره وشی سالاه بوشیر ار مردم بزور میگره حق غریب میگره اگه حق غریب قیل ملت قطی ملت خیانت است برادر قبایل قیل ملت خیانت نکنه همی اعلان ما ملاحی بطلا اعلان ما برستم.
اینجا تمام روز دستر سرک کراچوانی میکنیم، پسی دودان انام پیدا کدان نمیتونم، پسی مکتب نداریم، غریبی است بیادر گوله، اینجا هیچ کار نیست.
خانه بودیم دیگه، زیاد افسرده، جگر خون، همیشه در این فکر بودیم که چی شوه. باز پدرم گفت برو نمی گروه سنوی دستی اونجا برو کار کن. مجبور شدم آمدم اینجا. وقتی اینجا آمدم دیدم دخترها هستن، خانم ها هستن، کار میکنن. درد دل میکردیم، باز یک ذره خوبتر شد حالت روحی و روانی ما.
واقعا من خودم که خیلی افسرده به حال بودم، درک میکردم این دخترها را، چون اینا مثل خودم افسرده شده بود و حالی که ما با هم هستیم یک هنر را از یک دیگه خود یاد گرفتیم و خان خانه نششتیم، چون وقت آدم هنر داشته باشه هیچ وقت به جانم شد. دخترها درس باید بخونن، دخترهایی که از دانشگاه باز مانده باید دوباره دانشگاه بخونن، کسایی که امتحان کنکور نگرفته دوباره از امتحان کنکور گرفته شوه.
ما از ولایت فرا سال خوشکوه مردم بخی داری و داره، حتی توانای مجرات نداره که مجرات کنن، شبای یتیما و بوزنا و بش افتها به نان و به غذا تیر میکنن.
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه، ساعت 10:30 شب. حال توجه کنید به سرخط چند خبری مهم. اولین هیئت تجارتی ایالات متحده ای امریکا با مقامات طالبان و سرمایه گذاران سکتور خصوصی امروز در کابل ملاقات کرد. بر اساس گزارش ها بندر تورخم حوالی ساعت 12:30 ظهر امروز بسته شد. امروز سال تعلیمی جدید در ولایت گرمسیر افغانستان آغاز شد. حکومت تاجیکستان میگوید که 3 تن از اعضای یک گروه تروریستی را کشتند که از افغانستان وارد قلمرو آن کشور شده بودند. اعضای پارلمان اوکراین رستم عمروف را به حیث وزیر دفاع جدید آن کشور تایید کردند. وزیر امور خارجه ایالات متحده در یک سفری از قبل اعلام نشده امروز به شهر کیف پایتخت اوکراین سفر کرد و بریتانیا اعلام کرده که گروه روسی جنگجویان اجیر واگنر را یک گروه تروریستی اعلام خواهد کرد. سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکیم طاهر روشان. حال توجه کنید به برنامه خاص ورزشی.
ویسل، برنامه از دل میدان های ورزشی، هر هفته از رادیو آزادی. با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیوار است بین اعتیاد و سلامتی.
سلام، به برنامه ویسل رادیو آزادی خوش آمدید. من ذبیح الله شهزاد هستم. در بخش نخست برنامه مصاحبه داریم با ایمل پسرلی، از جمله کارشناسان موفق کرکت در افغانستان، که ایشان در رابطه با مسابقه اخیر افغانستان با سریلانکا در جام کرکت آسیا بیشتر با شما توضیحات مفصل ارائه خواهند کرد.
باعث ای که بعضی از قوانین یا بعضی از مسائل امو تیم تکنیکی تیم ملی افغانستان از او خبر نبود، بازی را یا با شکست مواجه شد. به این معنی که
در قسمت دوم برنامه مصاحبه داریم با خانم مستور آرزو، رئیس فدراسیون بدمینتون افغانستان، که اخیراً از طرف فدراسیون آسیایی بدمنتون عنوان معاونیت این فدراسیون بین‌المللی را تونسته به دست بیاره.
تونستم در انتخابات فدراسیون رهبری فدراسیون آسیا که چندی قبل در کشور دبی برگزار شد خود کاندید بکنم، که یک از کاندیدا بودم در اونجا.
اعتیاد تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
شنوندگان عزیز برنامه ویسل رادیو آزادی و علاقمندان به جهان و دنیای کرکت، مخصوصا علاقمندان به کرکت افغانستان، قسمی که در جریان هستین، تیم ملی خوب کرکت افغانستان که در برابر سریلانکا در مسابقه دوم خود در دور گروهی که در گروه بی با تیم های سریلانکا و بنگلادش قرار داشت، با یک بدشانسی بسیار زیاد مسابقه خود را واگذار کرد. جزئیات و تمامی مسائل را حتما شما هم در جریان هستین، به خاطر موشکافی بخش های تکنیکی و همچنان موضوعات مختلفش خواستیم با از جمله کارشناسای زبده و موفق و ناماشنای کرکت افغانستان، جناب آقای ایمل پسرلی، خبرنگار چیره دست کرکت و همچنان برنامه رسانه های بسیار معتبر بین‌المللی، ایشان را زحمت دادیم که در این رابطه بیشتر وضاحت بدن. جناب پسرلی، اول شما را خوش آمدید میگم به برنامه ویسلو، بعدن میشه که در رابطه به مسابقه افغانستان سریلانکا دیدگاه خودتان را با ما شریک کنین.
سلام و تشکر از دعوتتان. بازی که با سریلانکا افغانستان داشت، بازی بود که افغانستان باید 292 دوشه، تنها در 37.1 آور به دست می آورد. این یک کار خیلی دشواری بود، از این خاطر که فی آور اوسطش تقریبا چیزی کم 8 بود، که یک کار آسان نیست. ولی گرچه دو بازیکن زبده افغانستان در ابتدا سوختن، ولی بازم تانستن که تا اخیره برسن، ولی باعث ای که بعضی از قوانین یا بعضی از مسائل امو تیم تکنیکی تیم ملی افغانستان از او خبر نبود، بازی را یا با شکست مواجه شدن. به این معنی که در 37.1 آور افغانستان 289 دوش داشت، ولی یا فکر کردن که در یک تو باید این دوش سه دوش دیگر باید به دست بیارن، یا نتانستن در یک توب، گرچه قوانین نشان میداد که اگر یا میتانستن که یک دوش شش نمره ای را از آن خود کنن، باز هم دو سه توب داشتن. بنان نمیشون غفلت برشان ببینیم یا ای که آگاهی بیشتر یا نداشتن، به مو دلیل بود که یا نتانستن دهی بازی برنده شون. و چرا در 37.1 توب؟ دلیلشی بود که اگر افغانستان دی بازی برنده می شد، باز در گروپ دو بنگلادش، سریلانکا و افغانستان هر سهشان با دو امتیاز مساوی می بودن. در او حالت باید به اوسط دوش توجه می شد، و در او حساب افغانستان اگر در 37.1 آور ای 292 دوش از آن خود میکرد، اوسط دوشش از سریلانکا بیشتر میشد.
بله دقیقا، اما نت رن ریت افغانستان در گروهی که افغانستان قرار داشت منفی 1.780 بود و از سریلانکا مثبت 951 بود، و به او خاطر اما موضوعات تکنیکی که شما اشاره کردین کاملا دقیق بود. ولی آقای جاناتان تروت که سرمربی تیم ملی کرکت افغانستان است، فکر میکنین که امی پیام که اینا باید در امو آور که شما گفتین 37.1 که باید تارگت تکمیل میشد، این پیام میگن امو ارسال در وقت زمانش نتانست، یا ای که پیش از پیش این موضوعات باید برای کرکترا میگفت که گفته به نظر شما، یا ای که کوچ هم در این موضوع مقصر خواد باشه؟
بعد از بازی مربی تروت به خبرنگارا گفت که با ما گفته شده بود که در 37.1 تو باید ما یه هدف به دست بیاریم و از این خبر نداشتیم که اگر 291 دوش می داشتیم و بعد از او یک 6 نمره‌ای یا 4 نمره‌ای می گرفتیم باز یک 200 توپ دیگر هم داشتیم. ای گفت که تروت گفت که از ای ما اطلاع نداشتیم و باید شورای کرکت آسیایی در این مورد توضیحات با ما بتن، ولی شورای کرکت آسیایی میگه که همچی یک چیزی را باید همه تیم ها خودشان از او آگاهی داشته باشند. ای درست است که در 37.1 توب اگر یا 292 دوش میتونستن بگیرن دو حالت برنده بودن، ولی حالت دومی و سیومی و چهارمی شه باید خودشان حس میزدن یا خودشان پیدا میکردن. بلان یک من میتونم بگم که یک غفلتی بود، ولی چیزی که جالب بود و ای بود که تیم افغانستان در مقابل یک تیم برنده و یک تیم که از جام آسیایی خود دفاع میکنه سریلانکا، در مقابل سریلانکا تیم افغانستان خیلی به یک بازی دلچسب را به نمایش گذاشتن، به این معنی که یا تنها در 37 آور 280 چند دویشه گرفتن که با اوسط بیش از 7 دویش بود که خیلی مشکل است. بنان برای بازیکنهای تیم افغانستان بعضی از چیزهای جالب را ما دیدیم که یا تانستن که در مقابل یک تیم بسیار قوی دویش تیزی را بکنن، که در سابق ما همچه یک کار از بازیکنهای تیم افغانستان نمی دیدیم.
بله، و از لحاظ آمار و ارقام هم یک چیزای اتفاق افتاد برای کرکت افغانستانی که محمد نبی تانست که سریع ترین پنجای خود از 24 بال در مسابقات یک روزه بین المللی کسب بکنه، و همچنان حشمت الله شهیدی با وجود که افغانستان از تورنمنت حذف شده ولی با داشتن 110 رنز از دو اننگز یا مسابقه که داشته فعلا بعد از بیتسمنان از بنگلادش و پاکستان، فعلا دو بیتسمن از بنگلادش و یک بیتسمن بابر اعظم از پاکستان اول تا سیوم است و حشمت الله شهیدی جایگاه چهارم در اختیار داره. یک سوال که مطرح میشه در مسابقه که افغانستان در برابر تیم بنگلادش داشت، تیم افغانستان اگرچه در برابر بنگلادش در بازی‌های قبلی معمولا در آسیا کپ تجربه شکست دادن ای تیم داشته، حتی در خود بنگلادش هم با اختلاف 89 رنز ما باختیم و افغانستان در 44.3 آور 245 نمره گرفت و نتونست که حتی اون 50 آور تکمیل شود. چی فکر میکنین چرا افغانستان در برابر بنگلادش که نسبت به سریلانکا قدر یعنی حساب نمیشد از دیدگاه کارشناسای بین‌المللی که ما قدر نتیجه ضعیف در برابر بنگلادش گرفتیم؟
مشکل با تیم های مقابل نبود، بلکه مشکل دیگه بود که در هر دو بازی افغانستان شیر خط را باخت و باختن شیر خط در میدان مثل لاهور بسیار یک کار مهم است در کرکت. به این معنی که در لاهور طور که همه ما میدانیم گرمی است این روزا، و دیگه ای که امو پیچ یا میدان لاهور برای بتسمن ها خیلی مساعد است. وقتی که در هر دو بازی افغانستان شیر خط را باخت و تیم های مقابل خودشان خواستند که نخست به بیتینگ بپردازند، ای به این معنی شد که در گرمی شدید توپ اندازهای افغانستان مجبور شدند که توپ پرتند و فیلدرها یا بچه هایی که در میدان هستند و در گرمی شدید توپ جمع کنند، که خیلی کار مشکل است در ماه سپتامبر، در اوایل ماه سپتامبر در لاهور خیلی گرمی است، در پنجاب خیلی گرمی است، ولی در اننگز دوم زمانی که
بازیکنهای افغانستان بیتینگ میکردن، به اون زمان شب بود، هوا کمک سرد بود، بنان به توپ اندازهای بنگلادیش و سرلنکا آسانتر بود، همچنان برای فیلدرهای و آسانتر بود که فیلدینگ کنن. به نظر من امی مسئله تاس یا شیرخط بسیار مهم بود به اردو بازی و بنگلادیش چانس آورد که برنده شیرخط شود. اگر شیرخط را افغانستان برنده می شد، من متأکد هستم که نتیجه بازی در مقابل بنگلادیش چیز دیگری می بود. و یک کار دیگه هم بود که بنگلادیش در بازی نخست خود با سریلانکا با یک شکست بزرگ روبرو شده بود. بدان برای بنگلادیش بازی حیاتی بود، اگر می باختن از تورنمنت اوت می شدن. بنان تیم بنگلادیش بسیار با یک روحیه جدید و خوبه در او میدان وارد میدان شده بودن.
بسیار خوب. و یک موضوع دیگه که مورد بحث است، حضور تیم افغانستان در بازی آسیایی است که در مقابل تیم کمبودیا مسابقه اول خود قرار است به تاریخ اول اکتبر برگزار بکنه. ما در ایشن گیمز یا بازی آسیایی در تاریخ بازی آسیایی دومین تیم پر افتخار هستیم بعد از تیم بنگلادیش، با البته سومین تیم پر افتخار بعد از تیم های بنگلادیش و سریلانکا، به خاطر از اینکه بنگلادیش در 2010 قهرمان شد و سریلانکا در 2014. و اما در 2018 اندونزیا مسابقه بازی آسیایی کرکت شامل نبود، ولی دوباره در مسابقه هایی که در چین است تا تقریبا حدوداً دو سه هفته دیگه برگزار خواهد شد، تیم افغانستان بازی اولش با کمبودیا برگزار میکنه که بدون شک برنده این مسابقه شناخته خواهد شد. اما در مسابقه بعدی تیم افغانستان با احتمال زیاد وجود داره که با تیم هند رقابت داشته باشه. ما به عنوان تیمی که در تاریخ بازی آسیایی دو مدال پشت سر هم داشتیم عنوان نایب قهرمانی را، چی فکر میکنین این بار میتونه تیم افغانستان از صد مثل هند که در کرکت همیشه نام نشان داشته عبور کنه و راه پیدا بکنه به نیمه نهایی؟
بازی های آسیایی باید بیاد داشته باشیم که تیم ملی افغانستان و تیم ملی هند او سهم نمیگیره، بلکه تیم جوانا دو خام سهم گرفت. در مو زمان اکتبر جام جهانی کرکت هم در هند برگزار میشه، بنان تیم اصلی ملی افغانستان و هند او بازی ها در جام جهانی سهم میگن. در این جام آسیایی یا در بازی های آسیایی یک تیم جوان شاید سهم بگیره که اکثرشان هم شاید در تیم ملی گاه بازی نکرده باشند. بنان چانسی هست، ولی باید بیاد داشته باشیم که هند یکی از او کشورهایی است که اگر 10 تیم هم وارد مسابقه کنند، 10 تیم مختلف، هر 10ش قوی تر یکی از دیگر هستند. افغانستان و بعضی کشورها دیگه باز همی چانس نداره. لیکن طوری که خود شما فرمودین، در سابق افغانستان دومین مقام از آن خود کرده بود در بازی های آسیایی، بنان امید هست که در اونجا هم بدرخشن بازیکنهای افغان.
جناب استاد پسرلی عزیز، از اینکه وقت دادین به برنامه ویسل رادیو آزادی، از شما یک جهان تشکر میکنم.
خوش میکنم، زنده باشید.
سلام باشید.
با ورزش از مخدرات فاصله بگیرید.
شنوندگان برنامه ویسل، یک خانم بسیار محترم و عزیز را در برنامه با خود داریم، خانم مستوره آرزو، از جمله مدیران سرشناس ورزش افغانستان، مخصوصا در بخش بدمنتون که ایشان چندین سال است که در رأس فدراسیون بدمنتون افغانستان قرار داشتن و دارن، و اینا اخیرا یک موفقیت به دست آوردن که تونستن با اتفاق آرا و با اکثریت آرا تونستن که با عنوان وایس پرزیدنت یا معاون بدمنتون قاره آسیا انتخاب شوند و تا یک نامه رسمی که از طرف فدراسیون بدمنتن آسیایی برای ایشان مواصلت داشته و همچنان برای فدراسیون بدمنتن افغانستان، سمت ایشان از طرف مسئولین درجه یک بدمنتن آسیایی با عنوان معاون بدمنتن آسیا تثبیت شده و تعیین شده. به خاطر جزئیات این موضوع و همچنان شرایط فعلی ورزش بانوان، خانم مسرور آرزو را با ایشان مصاحبه داریم و برشان اول تبریک میگیم موفقیت شان، و خوب است که یک سلام علیکی با شما داشته باشه و بعدا در رابطه با این موفقیت خودشان بیشتر معلومات بتن که چطور این موقف مهم آسیایی بدمنتون برای ایشان تعلق گرفته.
سلام علیکم، بارز سلام و احترام خدمت تمام شنونده عزیز رادیو آزادی، بخصوص برنامه زیبای شما. من خوشحال هستم که بعد از یعنی یک فاصله خیلی دور من تانستم که یک بار دیگه از طریق رسانه ها در خدمت دوستا باشم، در خدمت هموطنان و بخصوص ورزشکاران عزیز. اتفاقا بعد از 2 سال خستگی و ناامیدی و سکتکی که در ورزش رخ داد، دوباره یک امید نو شد. البته یک افتخار تازه که من ای افتخار تبریک میگم به تمام مردم کشور، بخصوص خانما که امروز تمام دروازه های امید برایشان بسته هست، و این موفقیت امیدوار هستم که امید تازه باشه برای همه و بتانیم که یک انگیزه تازه باشه برای ورزشکارا. خوشبختانه که من تانستم در انتخابات فدراسیون رهبری فدراسیون آسیا که چندی قبل در کشور دبی برگزار شد خود کاندید بکنم، که یک از کاندیدا بودم در اونجا با اکثریت آرا یعنی 128 رای موفق تانستم که موفقیت کسب بکنم و یعنی جایگاه بانوان افغانستان را باز هم تثبیت کردیم. نه تنها ای که ما در افغانستان دستاوردهای چشمگیری داشتیم، بلکه در بیرون از افغانستان یعنی ما جایگاه زنای افغانستان را ثابت کردیم و امیدوار هستم که بتونم از این فرصت خوب استفاده بکنم برای ورزشکارا، برای جامعه ورزشی کشور ما، برای جوانای عزیز، و من آمدم در خدمتشان اگر کدام موضوعی بود دیگه باشم در خدمت.
فعالیت های شما که در عرصه گسترش بدمنتون در کشورهای آسیایی بوده، اگر شما بگوین که در کدام بخش ها بیشتر شما دستاوردهایی داشتین که باعث شد یک بار دیگه کشورهای آسیایی بالای شما اعتماد بکنن و تا سال 2027 شما را به عنوان معاون آسیا برگزینن؟
اتفاقا ما عمول و سلسله مراتب از یعنی عضویت در ایونت کمیتی داشتم در آسیا، از اونجا من کار خود آغاز کردم که از سال 2013 بود. بعد از یک مدت که در این بخش برگزاری مسابقات کار کردم، خوشبختانه موفق بودم، راضی بودن از من، و کمیته ای را ما ایجاد کردیم که قبلا نبود. یعنی های کمیته بانوان ما خواستیم که در فدراسیون آسیایی ایجاد بکنیم، که در اونجا باز هم چند کاندید بود که خوشبختانه من تانستم که رئیس کمیته بانوان آسیا انتخاب شوم. تا به حال من در این بخش ایفای وظیفه می کردم و فعالیت هایی که من داشتم البته در راستای گسترش بدمنتون بانوان که نه تنها در افغانستان بلکه در سایر کشورها، بخصوص کشورهایی که مشکلات مانند افغانستان داشته، بیشتر عوضی کار ما بود. خوشبختانه که یعنی از کار ما راضی بودن، فعالیت هایی که داشتیم، برنامه هایی که ما دیزاین کرده بودیم یک جا با اعضای این کمیته موفق بود و همین موفقیت باعث شد که مرا یک بار دیگر اینا انتخاب بکنند به سطح رهبری یا معاونیت فدراسیون آسیا.
بسیار خوب. در رابطه با حضور تیم بدمنتون در بازی آسیایی، آیا کدام معلومات هست از افغانستان کسی در بدمنتون ما نماینده خواهیم داشت در چین؟
نه خیر نه. از این که یک فکر میکنم که چند داشتی و در نظر گرفته خود کمیته ملی المپیک تمام فدراسیون ها را در جریان نگذاشتن، اما انتخاب که خودشان کردن و فدراسیون هایی را که لازم دیدم با مو شکل انتخاب خودشان بوده که تا به حال ما از این برنامه آگاه نیستیم. البته رسمیت طرف المپیک از ما درخواست نشده که شما ورزشکار خود معرفی بکنید. با اون هم اما ما چالش هایی میبینم که فعلا من فکر نکنم که آماده باشن تمام ورزشکارا، حتی ورزشکارایی که امروز حضور پیدا میکنن در این رویداد، چون میفهمیم که همه ورزشکارا پراگنده هستن، نصف در افغانستان نصف در بیرون و تمرینات ندارن. اینا حتی تا هنوز درست جا به جا نشدن، حتی امروز ورزشکارا در کمپ هستن. بنابراین در این رویداد بزرگ به نظر من نباید اشتراک ما سمبولیک باشه، بلکه ما باید حداقل دستاورد خوب داشته باشیم از اونجا. در کل من از این رویداد خیلی یعنی با المپیک در تماس یعنی در تماس نشدن برای من درست من آگاه نیستم.
اما یکی از دلایلی که احتمال داره از بدمنتون گزینه نداشته باشن، شاید در بازی آسیایی قبلی نتایج را مرور کردن و نظرشانی بوده که از بدمنتون این بار نداشته باشن. در این مورد چی گفتنی دارین؟
پر قسم است که در هر رویداد که میشه حداقل بر فدراسیون ها اطلاع داده میشه و فدراسیون ها رسمن امرایشان ده برشان تای مکتوب یا ایمیل هرچی اطلاع میتن. بعد از او فدراسیون اگر که میخواه یک ورزشکار خود یعنی راجستر بکنه به ای یا آمادگی خود نشان بده، در اونجا کمیته ملی المپیک حق داره نظر به نتایج قبلیش رد کنه یا بگه که نخیر دلایل، چون دلیل منطقی داره. بنان همچی کار صورت نگرفته. ما صرف ما میخوایم که امیر بگم که یعنی اطلاعی نداده بر ما.
درست. برنامه‌ای که فعلا برای فدراسیون بدمنتون افغانستان شما در نظر دارین به خاطر رشدش و ای که افغانستان بتونه در بدمنتون از مسابقات مختلف دستاورد داشته باشه، چون ورزش آسان نیست. ما اگر در تاریخ بازی المپیک و بازی آسیایی نگاه کنیم، کشورهای قدرتمند مثل چین و همچنان اندونزیا و مالزیا و کوریا و این کشورها معمولا نتیجه میگیرن و برای بقیه کشورها گرفتن مدال سخت است. بازم شما به عنوان معاون بدمنتون آسیا، برای این که بدمنتون افغانستان رشد داشته باشه برنامه شما چی است؟
طبعا آل بر من دو مسئولیت شده، یکی که انوز هم در بخش بدمنتون در افغانستان فعالیت دارم، ولی ای که در آسیا ما این سمت گرفتیم طبعا توقع ورزشکارا بیشتر است و مسئولیت خود می دانم که بیشتر ما کار بکنم. ما دو برنامه را پیش رو داریم. یک برنامه ای که حداقل افغانستان میزبان یک مسابقه سی یا چهار جانبه در یک از کشورهای همسایه باشه، و برنامه دیگه که ما با مالزی ها، چون یکی از کشورهای قدرتمند در بدمنتون است و ستاره های فوق العاده در بدمنتون داره، و در اینجا ما با یک کمپ تمرینی طویل مدت که حداقل یک سال و شش ماه بتونیم برای دو ورزشکار ما که در افغانستان هستن از تیم جوانان اینا را ما ایزام بکنیم به مالزی ها. خوشبختانه صحبت ها امرایشان یعنی صحبت شده و اونا هم قبول کردن. انشاءالله ما دو ورزشکار ما را ایزام میکنیم بر مالزیا و همچنان مسابقات که پیش روز در کشور ایران ورزشکارای ما را میفرستیم. و در بخش مربیگری بیشتر توجه ما هست که ما بتونیم مربیای ما را حداقل به سطح بین المللی یعنی اینا ترنینگ ببینم ایزام بکنیم بر کشورهایی که برنامه هست.
از اینکه به برنامه ویسل رادیو آزادی وقت دادین از شما جهان سپاس.
ورزش شما را از اعتیاد دور نگه می دارد.
این بود برنامه ویسل این هفته رادیو آزادی که تقدیم شما عزیزان شد. همیشه ورزشکار باشید و از اعتیاد دوری کنید. خدا نگهدار.
ویسل، برنامه از دل میدان های ورزش. هر هفته از رادیو آزادی با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیواری است بین اعتیاد و سلامتی.